أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم و ابناؤكم لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا فریضتا من الله ان الله کان علیما حکیما و لکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولدون فلکم الربع مما ترکنا من بعد وصیت یوصین بها او دین. در تفصیل مسئله ارث اول طبقه اولا را بیان فرمود که اولاد است و ابنا، که فرمود یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. بعد فرمود فی ان کن نساء فوق اثنتین، یعنی اگر اون دختر، اگر فرزند بعضی مذکرن بعضی مؤنث، که مذکر دو برابر مؤنث می‌برد، این حکم روشن. اگر همه اینها دختر بودن یا یک نفرن یا بیش از یک نفر، اگر شخص فرزندی غیر از دختر نداشت یا یک دختر دارد یا بیشتر، اگر یک دختر داشت حکمش همان است که بیان شد که نصف است، و اگر بیش از دو دختر داشت اونم حکمش دو ثلث است، و اگر دو دختر داشت به برکت روایات روشن می شود که حکم دو دختر مثل سه دختر و بیشتر است، ولی استیناس روایه هم او رو تأیید می کند. مرحوم مقدس اردبیلی، محقق اردبیل رضوان الله علیه، تو اون زبدت البیان به بسیاری از این وجوه استیناسی تمسک کردن. سیدنا الاستاد رضوان الله علیه دارن که اینها ضعیف است، با اینها نمی شود. البته استنباط حکم فقهی به این استیناس ها کار سخت است، ولی در حد استیناس تفسیری ممکن است. یکی از اون شواهد استیناسی که اونا آیون ذکر کردن این است که خود سیدنا الاستاد هم اشاره کرد، این است که سهم دو دختر باید دو ثلث باشد، مثل بیش از دو دختر، برای اینکه در جمله قال فرمود للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی یک پسر سهم دو دختر را میبرد، یک پسر سهم دو دختر را میبرد. خب اگر یک پسر بود و یک دختر، یک پسر سهم دو دختر رو میبرد، در جایی که میت یک پسر داشت و یک دختر، پسر دو ثلث میبرد و دختر یک ثلث، پس سهم دو دختر مشخص شد چقدر است، زیرا چون پسر دو ثلث میبرد و سهم پسر هم به اندازه سهم دو تا دختر هست، پس دو تا دختر هم سلس میبرن، قهرن دو دختر سلس میبرن، چه اینکه بیش از دو دختر هم سلس میبرن. پس این که همود فی این کن نسا ان فوق اسنتین فلهن سلسان، اگر اسنتان هم باشن فلهم سلسان، این استیناس تفسیری برابر با همون روایاتی است که وارد شده، وگرنه اجماع امت یا اجماع امامیه با بود اون روایات حکم تعبدی اثبات نمی کن. این یک مطلب. قهرن این امر دائر است به این اینکه در مفهوم ذیل داخل است یا منطوق صدر. معلوم نیست که در مفهوم ذیل داخل است یا منطوق صدر. و امر دائر است بین ظاهر و ازهر. ذیل ازهر است در طرد بیش از یکی، چون فرمود ان کانت واحدتن فلها النصف. این جمله شرطیه با لقب و عدد خاصی که دارد، این نمیگذارد که شامل دو دختر بشود. اما این کلمه فوق اسنتین به قول مقدس اردبیلی شاهد دارد، چون در بعضی از تعبیرات دارد که اگر زن بخواهد سه و ما فوق سه روز سفر کند باید به اجازه باشد یا با مصاحبت باشد، در صحابت محرم باشد و مانندان. اونجا که دارد ما فوق سه روز اگر بخواهد مسافرت کند باید زوجش با او باشد، اونجا فتوا با این است که سه و ما فوق سه. نظیر تهدید کر، نظیر تهدید مسافت و مانند آن، این تعبیر رایج هست که وقتی گفتن ما فوق سه یعنی سه و ما فوق سه. بنابراین این داخل در همون منطوق صدر است نه مفهوم ذیل. این مطلب اول. اما مطلب دوم این که فرمود این کانت واحدتن فلهن نصف. حالا اگر یک پسر بود چی؟ این حکمش مشخص می شود. این کان واحدن نه واحدتن. اگر اون فرزند یک پسر بود این تمام مال را می برد. چرا؟ چون یک دختر نصف را می برد بالاصل، باقی را برد. و چون پسر سهم دو دختر را می برد، دو تا نصف می شود تمام المال. پس فرض اصلی یک پسر تمام مال است، فرض اصلی یک دختر نصف مال است، بقیه رو به رد میبرد. پس حکم یک پسر هم مشخص شد. قهرن حکم طبقه اولا از در فرزند مشخص است، برای اینکه فرزند اگه دختر باشن یا پسر یا مخلود هر سه حال حکمش بیان شده، اما تصریحاً و اما تلویحاً. این فصل اول. فصل دوم مربوط به پدر و مادر است که این هم جز طبقه اولن. فرمود ول ابویه لکل واحد منهما السدس. در مسئله اب و ام تقلیب راه دارد، میگوین ابوین، بلکه جا برای اشتباه نیست. اما در مسئله ابن و بنت اگر بگوین بنتین جا برای اشتباه است، بگوین ابنین جا برای اشتباه است. تقلیب در جای رواست که اشتباه نباشد، نظیر شمسین و قمرین و والدین و امثال ذلک. ولی جایی که اشتباه راه پیدا میکند برای زمینه برای تقلیب نیست. نمیشود گفت بنتین یا ابنین در صورتی که یکی ابن باشد و دیگری بنت. ولی در مسئله ابوین چرا بیش از یک اب و ام، که دو تا اب که نیست دو تا ام هم که نیست. پس مسئله ابوین چون مسئول از اشتباه است تقلیب پذیر است. فرمود ول ابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد. این نکته هم هست که نوعاً اونهایی که به بخش ادبی قرآن بیشتر توجه میکنن از این نکته غفلت نکردن، که اگر اون سهم بیشتر زائد باشه سهم کاملی باشد کلمه من را نمیارن، و اگر کم باشد کلمه من را که نشانه تبعیض است و غلط میآورن. مثلا در باره دو سورس نفرمود لهن سلسا مما ترک، سلسان مما ترک. ولی در باری سدس فرمود لکل واحد منهما سدس مما ترک، نفهمود سود سو ما ترک، فهمود از سود سو مم ما ترک، چون یک ششم یه سهم کمی است برخلاف دو سوم. این کان لهو ولد، این کان لهو ولد نشانه آن است که ولد با پدر و مادر جمع می شود، اینا یک طبقه هستند، در طبقه واحده. حالا خواه ولد بلا فصل باشد که سهم بالاصاله می برد، یا ولد مال فصل باشد، در صورتی که اون ولد بلا فصل نباشد، اینا قائم مقام پدر خودشون هستند، سهم من یتقرب را می برند. نوه ها سهم من یتقرب را می برند در صورتی که پدر و مادرشون نباشد، اگه پدر و مادرشون باشد دیگه سهم نمیبرن. این کان له ولد، فعلا لم یکن له ولد، خواه دختر خواه پسر خواه ولد بلا فصل خواه ولد مال فصل، و ورثه ابواه، فقط پدر و مادر ارث بردن، فل امه ثلث. در اینجا هم ملاحظه میفرمایید به این که در نوع این محورها مسئله ارث زن را اصل قرار می‌دهد یا تصریح می‌کند، برای اینکه این مطلب است که احتیاج به تثبیت دارد، وگرنه مرد را که در جاهلیت ارث می‌دادند، اون چه که نیازی به تصریح و تأکید دارد همون ارث زن است. فرمود مادر یک سوم می‌برد، خب دو سوم را پدر میبرد. دیگر نفرمود پدر دو سوم میبرد و اون یک سوم را مادر میبرد، اون محذوف باشد و حذف ما یعلم باشد، این چنین نکرد، نفرمود، بلکه سهم مادر را ذکر کرد و سهم پدر را حذف کرد، برای اینکه به قرینه مشخص میشود فل امه ثلث. این در صورتی است که اینها فرزند نداشته باشند. حالا یه وقت است که وارث ندارم ولی حاجب دارم، یه وقت است که نه وارث دارن نه حاجب. پدر و مادر که در طبقه اولن، اگر اولاد بلافصل یا معلفصل برای میت بود، اینها شریک در ارث دارن. اگر اولاد بلا فصل یا معل فصل نبود، شریک در ارث ندارن ولی حاجب در ارث دارن. این حاجب کاری از او ساخته نیست ولی جلوی سهمی را میگیرد. حاجب خودش ارث نمیبرد ولی جلوی سهم اعلای بعضی از ورثه را میگیرد. مادر اگر حاجب نباشد یک سوم میبرد و اگر حاجب داشته باشد سهم اقل میبرد، یعنی یک ششم. لذا فرمود اگر ولد نداشت و ورثه او ابواهو، وارثانش فقط منحصر بودند در پدر و مادر، فل امه ثلث، مادر یک سوم میبرد، پدر دو سوم. فان کان له اخوتون، اگر این میت اخوه و برادرانی داشت، مادر سهم اقل میبرد، یعنی یک ششم میبرد، پنج ششم مال پدر. این اخوه که جمع است شامل برادران میشود، شامل خواهر ها نخواهد شد. ولی اون چه که به برکت روایات ثابت شد این است که منظور از این اخوه دو به بالاتر است. این هم یه استیناسی است که اونجا که گفته شد فئن کن نساء فوق اثنتین، یعنی دو به بیشتر از دو. در اینجا هم دو برادر و بیشتر از دو برادر، دو به بالا، این حاجبن، با اینکه اخوه جمع است. اگر ما قرینه ای داشته باشیم، البته جمع بر دو به بالا هم اطلاق می شود، ولی به کمک همون روایات اینجا منظور از اخوه یعنی دو برادر و بیشتر از دو برادر، یعنی دو به بالا، نظیر همون دو فوق اثنتین، یعنی دو به بالا. دو برادر اگر برای میت باشند مادر محجوب است دیگر سلس نمیبرد، سدس میبرد. این رو در نکته دیروز اشاره کردن به که چون عائله را پدر اداره می کند دیگر، بار زندگی و هزینه زندگی به عهده پدر هست، اینا واجب و نفقه پدرن، پدر باید که امکانات بیشتری داشته باشد. اما بخش های دیگر ملحق به این است از نظر نصوص، اونجایی که یک برادر باشد و دو خواهر، این یک فرض، یا چهار خواهر باشد ملحق به همین اخوان، با اینکه اخوه اخوات رو شامل نمی شود، ولی اگر یک برادر بود و دو خواهر یا چهار خواهر بودن، اینا حاجبن و مادر از سهم اعلا که سلس است به سهم ادنا که سدس است تنزل می کند. پس اخوه در اینجا گرچه اخوات را شامل نمی شود، ولی به برکت نصوص سه مطلب فقهی از او در میاد. ظاهر اخوه که جمع است یعنی برادران، یعنی اگه سه برادر بودن، اما اون سه مطلب به برکت نصوص حل می شود. یکی این که دو برادر هم به کار همون اثر سه برادر را دارن، این یک. یکی این که یک برادر و دو خواهر هم اثر اخبرت دارن، این دو. یکی این که چهار خواهر هم اثر اخبرت دارن، این سه. البته شرط این است که اینها یا ابوینی باشن یا ابی، با اینکه اخوه مطلق است شامل هر سه گروه می شود، یعنی اخوه ابی، اخوه امی، اخوه ابوینی. مع ذلک نصوص اخوه امی را خارج کرده است، اخوه ابوینی یا اخوه ابی را که واجب النفقه ابن داخل کرده است، که با اون نکته هم هماهنگ باشد. بله دیگر، چند شرط دارد، چون الان فرض کردن که پدر ارث میبرد، مادرم ارث میبرد، وارث همین پدر و مادرم. فرض اونجاست که یک سلس مال مادر، دو سلس مال پدر، و اگر در این فضا برادر و خواهری بودن، سهم پدر بیشتر از سهم مادر است. خب معلوم است جل جایی فرض شده است که پدر موجود است دیگر. این به حسب حکمت است البته. خب غرض این است که یه وقت انسان درباره ارث از دور این چنین میگوید که اسلام در ارث دادن همیشه سهم زن را کمتر از سهم مرد قرار داد، این نیست. اگر به تفسیر فقه مراجعه بشود بهتر از این ظهور میکند، ولی اجمال قضیه این است که زن و مرد در ارث گاهی برابر هم میبرند، مثل پدر و مادر، مثل برادر و خواهر و مانند. گاهی مرد دو برابر میبرد، مثل پسر و دختر. گاهی زن دو برابر مرد میبرد، مثل اونایی که سهم و نصیب من یتقرب رو میبرند، مثل نوه ها. اگر کسی بمیرد و دو تا نوه داشته باشد، یک نوه دختری و یک نوه پسری، اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد، این دختر دو برابر اون پسر ارث میبرد، این زن است دیگر. بسیار خوب، اون چه که فعلا مال با اون معیار تقسیم می شود این است که الان در این مورد ابتلا مال و میراث طرزی تقسیم شد که زن دو برابر پسر بود، مرد بود. حالا منافع دیگری ترمیم کرده است، حرف دیگر است. عمده اصرار قرآن است بر این که اصلا اسم مرد را یا نبرد یا به اجمال ببرد و محورها را همین ارث زن قرار بدهد. این است که احتیاج به تثبیت و تصریح دارد که جاهلیت زدایی با این شروع می شود. بله، برای اینکه الان هم یه جاهلیتی دیگری است. الان یه جاهلیت مدرنی است که به مراتب از جاهلیت کهن اسوأ و حالن است. هر وقتی هل کل فرعون موسی فرعون جعلنا لکل نبیین عدوان، اگر نبوت مستمر است اعدای نبوت هم الی یوم القیامه خواهند بود. بنابراین این که فرمود فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فِي الْأُمِّهِ السُّدُسُ، بقیه فروعات فقهی را باید از نصوص استفاده کرد. اونگاه به کمک نصوص معلوم می شود که این اخوه دو به بالاتر است، یک به اختصاصی به برادرها ندارد، خواهرها را هم شامل می شود، دو تلفیق برادر و خواهر هم شامل می شود، سه این کلمه من بعد وصیتین به عنوان تنازع متعلق به همه این مسائل است، مال جمله اخیر نیست. نظیر اینکه رازا شهر عظمته و شرفته و فضلته و کرمته و علی الشهور، این علی الشهور متعلق به همه است علی سبیل تنازع. این من بعد وصیتین متعلق به همه است، یعنی اگر اولاد ارث میبرن من بعد وصیه است، پسر و دختر ارث میبرن من بعد وصیه است، پدر و مادر ارث میبرن من بعد وصیه است، حاجب بودن سهم اعلا و سهم اسفل به تنزل به سهم اسفل برای مادر وقتی است که من بعد وصیتین اودین باشد. این من بعد وصیتین متعلق به همه این احکام یاد شده است، اختصاصی به هیچ حکم ندارد. در جریان توزیع میراث اول حق میت از مال گرفته می شود، اون تجهیز است، یعنی مقدار لازم کفن و اون چه که در تکفین واجب است، تجهیز میت. بعد هم مسئله دین است که دیون میت با تعدیه می شود از اصل مال، خواه حق الله نظیر زکات و خمس و امثال ذلک، خواه حق الناس که دین مصطلح است. بعد هم تسلیس وصیتش، حالا وصیتش یا به سقف ثلث می رسد یا کمتر از ثلث است. این تقدیم ذکری من بعد وصیت یوسی بها او دین نشانه اون نیست که وصیت بر دین مقدم است، یک تقدیم ذکری است. منتها چون اصل دین مسلم است که باید تعدیه بشود و طلبکارها هم مراجعه می کنند، برخلاف وصیت که حق میت است و فعلا دسترسی به او نیست، او هم قدرت استیفای حق ندارد، لذا این مسئله وصیت را در نوع موارد مقدم ذکر کرده است و تأکید هم آورده، فرمود من بعد وصیت یوصی بها، نظیر همان جمله قبل است که انما یأکلون فی بطونهم نارا یا یقولون بافواههم یا یطیر بجناحیهم، اینها یک وصف تأکیدی، چون من بعد وصیت کافی بود دیگه، احتیاج به یوصی بها نبود. ولی در نوع این موارد کلمه وصیت موصوف می شود به یک وصفی من بعد وصیت یوصی بها و ماننده، این تأکید است. من بعد وصیت یوصی بها کم اقرب و لکم نفع شیدن استاد رضوان لره نظرش، ولی ظاهرم خطاب به همون توده مردم است که در صدر آیه اونها مخاطب قرار گرفته. تمام یوسی کم الله فی اولاد یوسی کم فی اولاد کم، این چین است که ورثه ندارد، اختصاصی به ورثه ندارد،
این که فرمود لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، این هم خصوص نفس مالی و ارثی نیست. پس این دو بیانی که فرمودن ظاهرا دشوار است قبولش. یکی این که این یوسی اولادکم آباؤکم و ابناکم کتاب به ورثه نیست، بلکه کتاب به توده مردم است که در صدر آیه مخاطب بود.
آباؤکم و ابناکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، به توده انسان هاست و منظور هم نفع مادی نیست، منظور اون نفع معنوی است، یا اگر مادی است اختصاصی به مسئله ارث نداره. بیان ذلک این است که قرآن کریم در یه جا ادعا کرد، فرمود ما یه حرف تازه‌ای داریم، ما به شما چیزی یاد میدهیم که نه تنها نمیدانید، نمیتوانید یاد بگیرید. این ادعای قرآن است. این در چند جا بیان کرد. فرمود در مکتب وحی مطالبی هست که در هیچ جا نیست و هیچ کسی هم نمیتواند به اسرار و مزایای این مکتب پی ببرد. و اونی است که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون در کنار و یعلمکم الکتاب و الحکمه است، یعنی نه تنها این احکام و معارف را یادتون میدهد، تو این احکام و حکم یه سلسله چیزهایی پیدا میشود که شما نه تنها نمیدانید، در هیچ جای عالم هم نمیتونید یاد بگیرید، چون این خطاب به همه مردم جهان است. دیگر اگر کتابی است که نازل شده است هدن للناس، کتابی است که نزل الفرقان نذیرا للعالمین، کتابی است که ذکرا للبشر، با بشر حرف میزند، با عالمین حرف میزند، با عالمین میگوید ما یه چیزی به وسیله وحی یادتون میدهیم که نه تنها نمیدانید، نمیتوانید یاد بگیرید. این حرف هم الی یوم القیامه است. نمیفرماید و یعلمکم ما لا تعلمون، فرماید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی ما چیزی به شما یاد میدیم که شما هرگز نمیتونید یاد بگیرید. بالاتر از این سخنی که به ما فرمود به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، فرمود بالاخره تو یه بنده هستی، از یک استعداد و نبوغ خاصی برخورداری، اما وحی چیز دیگه است. فرمود و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. فرمود ما چیزی به تو یاد دادیم که تو هیچ ممکن نبود از پیش خود یاد بگیری، نه با ریاضت و کشف و شهود عارفانه، نه با درس و بحث حکیمانه یا فقیهانه، هیچ ممکن نبود تو بتونی پیش خود اینا رو یاد بگیری. و علمک ما لم تکن تعلم، نه ما لا تعلم. به ما هم که فرماد و علم و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون همین است. این است که عقل می فهمد که در بسیاری از اسرار عالم محتاج به راه نماست. این مال بعدها به دست کی می افتد؟ از این مال چه استفاده های خواهد شد؟ چه می دوند؟ کدام یکی از این ورثه صالح و دیگری طالح در میاد؟ آدم چه می دوند؟ کدام یکی از اینها در آخرت به حال آدم سودمندن، قدرت شفاعت دارن؟ چه می داند؟ فرمود شما هر چه به شما خدا به شما گفت بگی چشم. چه می دونید که کدام یکی از این ورثه به حال شما نافع تر است؟ کدام یکی باید بیشتر ببره؟ کدام یکی کمتر ببره؟ اگر خواستید درباره مالتون تصمیم بگیرید، تا اندازه ثلث حق دارید، بقیه رو بگذارید علی کتاب الله تقسیم بشود. چه میدونید؟ گاهی ببینید اون دختری که شما میخواید با او کم ارث بدید از او یه فرزندی به بار میاد که مایه حیات دودمان شماست. اون پسری که اصرار دارید به او بیشتر برسه یه فرزندی به بار میاد که ننگ خانواده است. چه اصرار دارید شما؟ چه میدونید چی پیش میاد؟ نه در از اسرار همین طبیعت به دنیا با خبرید، نه از اسرار اون عالم مستحضرید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. بنابراین بگذارید حکم همین طوری که خدا فرمود عمل بشه، علا کتاب الله تقسیم بشه. در زمان حیاتتون اگر عاقلانه خواستید چیزی رو هبه بکنید و مجازید، و خواستید درباره بعد از مرگتون تصمیم بگیرید تا سقف ثلث آزادید، از اون به بعد رو دیگه نمیدونید درباره ارث چرا این کمتر میبره چرا اون بیشتر میبره، نمیدونید شما. پس تحصل که این خطاب ناظر به توده انسان هاست، نظیر همون یوسی کمی که در صدر آیه است، و این نفع اختصاصی به نفع مادی و مسئله ارث ندارد، شامل سرنوشت ها و سرگذشت های دنیایی و آخرت هم خواهد بود. و این مسئله ارث را فرمود با تعبد بپذیرید خوب است، و راه تعلیم هم ندارد. ما چی رو حالیتون کنیم که چه می شود در نسل پنجم از این دختر یک پسری به بار می آید، ما این چی رو الان به شما بفهمانیم؟ یا در نسل دهم از این پسر یه فرزند دیگری با میاد که علیه شما قیام میکند، ما این چی رو به شما بفهمانیم؟ وقتی که شما این چیزها رو نمیدونید بهتر این است که اعتراض نکنید. در همون صحنه پیکار بود که به وجود مبارک هست امیر عرض کردن که فلون کس این از این سرهشوران شما اینقدر کشت، فرمود من تواناتر بودم ولی من تا اعقاب بعدی رو فکر میکردم میدیدم که این شخص گرچه خودش کافر است اما نسل هفتم و نسل هشتم او آدم صالحی خواهد بود. خب اینا یه علمی نیست که انسان بتونه با کشف و شهود درک کنه بدون وحی یا از راه مدرسه بفهمه. که فرمود لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، اینم فریضه الهی است. مطلب دیگر این است که این آیه نظیر همون لرجال بله و اما هبه هم باید که صفحی نباشد دیگر. اگر هبه صفحی بود حساب دیگری داره. او نمیدوند لا تدرونه است، چون نمیداند میت نمیتواند بگوید که به حال من این سودمند است یا سودمند نیست. لایدریست و ذات اقدس اله مصلحت عامه را لحاظ کرده است. فهمود میراث این چنین توضیح بشود. مطلب دیگر آن است که این آیه نظیر همون لرجال شامل انبیاء علیه السلام خواهد شد. وجود مبارک صدیقه طاهره علیه السلام و مشمول همین آیه است. او هم مانند سایر اولاد از پدر بزرگوارش اسم برد. الحمد لله رب العالمين.